سلام، طاهری سفر هستم و اخبار امروز چهارشنبه 25 ژانویه را از استودیوی رادیو زودی از پراگ تقدیم میکنم. امروز در برنامه مقامات سوخت سبب گروگانگیری شهروندی قرقیزستان در این ولایت را شرح دادند.
در اون گفتم قرضدار میشم، دو گرفتیم پولی مالی دارن بعد نه برنمیگردونن، اینا یکم تشمیات در خونه من میدارن تا مبلغ را نیاریم نمیتیم. همین سبب
وزارت صنعت میگوید بخش بزرگی از تولید طلا در کشور باقی میماند.
زیاده از 109% حجم محصولات سال 2015 از جانب کارخانه استحصال شده است و در عموم 87% آن از جانب بانک ملی و وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان خریداری شده است.
و مخالفان حکومت سوریه از بعضی از بندهای اعلامیه نشست آستانه ناراحتند.
وقتی به ما بیانیه نهایی را پیشنهاد کردند، ما گفتیم که ایراد زیاد داریم. بالاتر از همه ایران را کفیل نشان دادند.
تفصیل خبرها. مقامات انتظامی ولایت سوخت گفتند بحث سر پول سبب گروگانگیری یک شهروند قرقیزستان در ولایت شده است. شریف نظرزاده سردار ریاست کارهای داخلی روز 25 ژانویه در نشست خبری در خوجند گفت دو ساکن ولایت پدر و پسر نبی جان و حکیم نبیف و افشان کالبایوی قرقیزستانی را برای بازنگردانیدن پولشان خودسرانه دستگیر و شکنجه کردند.
در اون گفتم قرضدار میشم، دو گرفتیم پول مالی دارن بعد نه برنمیگردونن، اینا یکم تشمیات در خونه من میدارن تا مبلغ را نیاریم نمیتیم. همین سبب
شریف نظرزاده در نشست خبری گفت افشار کالبایف به خوجند آمده است و پدر و پسر به او گفتند تا زمانی که قرضشون را برنگرداند رهایش نمیکنند. افشار کالبایف بعد رهایی و بازگشت به قرقیزستان گفت که با خانواده نبیف در گذشته دوستی نزدیک بوده است. ظاهرا بحث دو طرف سری بیشتر از 20,000 دلار سبب این جنجال شده است. و وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین در تاجیکستان گفت که سال گذشته استخراج و استحصال متال های گرانبها بخصوص طلا نظر به سال 2015 به طور بی‌سابقه افزایش یافته است.
زیاده از 109% حجم محصولات سال 2015 از جانب کارخانه استحصال شده است و در عموم 87% آن از جانب بانک ملی و وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان خریداری شده است.
مقامات وزارت ضمن صحبت در نشست خبری در دوشنبه روز 25 ژانویه آمار درباره استحصال طلا در سال 2016 را آشکار نکردند، اما سال 2015 در تاجیکستان تقریبا 4 تن و 450 کیلو طلا استحصال شده است. وزیر صنعت و تکنولوژی نو گفت طلا استحصال کرده را طوری شنیدیم عمدتاً بانک ملی و وزارت مالیه برای غنی کردن ذخیره طلا و ارزی کشور می‌خرند. در دوشنبه نشست خبری دیگر هم بود و مقامات تاجیکستان گفتند سال 2016 در زندان‌های کشور ده‌ها زندانی فوتیدند و سبب مرگ اکثریت آنها بیماری بوده است. رستم شامراد وزیر عدلیه در نشست خبری در دوشنبه گفت هیچ یک از این زندانیان خودکشی نکرده است و یا شکنجه نشده است، هرچند حامیان حقوق میگویند بدرفتاری با زندانیان و خودکشی در زندان‌های تاجیکستان کم نیست. برات یوسفی گزارش می‌دهد.
مقامات عدلیه تاجیک میگویند در سال گذشته 2015 64 نفر زندانیان در محبس‌های تاجیکستان فوتیدند. رستم شامرادزاده وزیر عدلیه تاجیکستان روز 25 ژانویه در نشست خبری وزارتش با اعلان این رقم گفت کسی از این زندانیان فوتیده خودکشی نکرده است.
از این 16 نفر با بیماری سیل، 44 از بیماری امروز درونه و 4 نفر از حادثه های ناگواری که شدگان در استحصالات چی است.
شاه مرادزاده گفت هر مورد فوتیدن محبوسان در زندان از سوی کمیسیون مخصوصی وزارت های عدلیه و تندرستی اینچنین دادستانی انفرادی تحقیق شده است. وزیر عدلیه تاجیکستان همزمان خبرها در مورد تبلیغات گروه‌های افراطی در محبس را رد کرده و گفت که زندان‌ها پره از طریق دوربین‌ها و از طریق ماموران زیر نظارت است و چنین شایعه‌ها اساس ندارند.
برای که مؤسسه مؤسسه پوشیده است، یگانه کاری که با محبوس‌ها می‌برند این کارمندان تربیتی خود مقامات است. البته ورچوی با اونجا طبق ترتیب معین است و تشکلات های جمعیتی دیگر نیز امکانیت ورچوی را دارند.
وزیر عدلیه تاجیکستان در مورد بازدید نمایندگان سازمان بین المللی صلیب سرخ از مؤسسه های اصلاحی وزارت گفت این سازمان حق بی‌واسطه و در همه حالت وارد شدن به این مؤسسه ها را ندارد.
امروز ما یک گروه کاری حکومتی داریم که با صلیب سرخ ما وای داریم، محکمه این مسئله رو داریم و تکلیف خودمون با صلیب سرخ پیشنهاد شدگی است و به این مسئله و ما انتظار جواب اونا هستیم. تو امروز حالی جواب چی گرفتگی نیستیم.
تو زمانی آفی سال 2016 در زندان‌های تاجیکستان حدود 12,000 نفر نگهداری می‌شدند. طبق قانون آف سال 2016 تنها در مؤسسه های اجرای جزای جنایتی آف در برابر 9332 نفر محبوس تطبیق شده است.
اونو میاریم به مسائل بین المللی. روسیه، ایران و ترکیه گفتند که خودشان برنامه نظارت و اجرای سازش شکننده آتش بس در سوریه را براه میاندازند، اما با انجام مذاکرات دو روزه در شهر آستانه قزاقستان در روز 24 ژانویه گروه های شورشی سوریه گفتند که در باره طرح ایرادی زیاد دارند، بخصوص دایر به شرکت ایران در این برنامه. میرزا نبی خالق‌زاد گزارش میدهد.
سازش آتش‌بس در سوریه همین گونه به نظر می رسد. این ویدیوی سازمان امدادی کلاه سفیدان است که پیامد بمب‌باران ولایت خمس را نشان می دهد. خبرگزاری رایترز می گوید ویدیو 22 ژانویه نشر شده و اصلی است. روزهای 23 و 24 ژانویه دیپلمات‌های روسیه و ایران و ترکیه با نمایندگان حکومت و گروه‌های شورشی در پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند. هدفشان جلب رضایت گروه‌های درگیر با طرح سازش صلح بود، اما مذاکرات در آستانه با تعهدات نامفهوم سه قدرت برای پیدا کردن شیوه نظارت سازش آتش‌بسی حاصل شده در ماه دکبر انجام یافت. حالا واضح نیست که این مکانیزم چگونه اجرا می شود. سخنگوی هیئت مخالفان سوریه گفت که آنها ایراد زیاد دارند.
هیئت های ایران، روسیه و ترکیه قرار کردند که مکانیزم سه جانبه نظارت و رعایت سازش آتش‌بس و پیشگیری از اغوا تأسیس یابد و تمام شرط های آتش‌بس مشخص شود.
حالا واضح نیست که این مکانیزم چگونه اجرا می شود. سخنگوی هیئت مخالفان سوریه گفت که آنها ایراد زیاد دارند.
ما یک طرف سازش نیستیم. این سازش میان ترکیه و ایران و روسیه است. آنها کشورهای مستقلند و هر سازشی که خواهند امضا میکنند. بیانیه از خود آنهاست. وقتی به ما بیانیه نهایی را پیشنهاد کردند، ما گفتیم که ایراد زیاد داریم. بالاتر از همه ایران را کفیل نشان دادند.
به مذاکرات گروه دولت اسلامی و حلقه های القاعده شامل نبودند. از زمان شروع جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 تا کنون 300,000 نفر کشته شده و میلیون ها نفر دیگر بی خانمان شدند.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات سبب تلفات ناگهانی ماهی زیاد در یکی از ممنوعه‌های کشور را شرح دادند. نماینده کمیته حفظ محیط زیست در صحبت با رادیو آزادی روز 24 ژانویه گفت که فوت ماهی در بشه پلنگان یک ممنوعه‌ای بزرگ کشور به سبب حرارت بلند هوا بوده است. اسکندر فیروز با معاون مدیر بشه پلنگان و بیدالله اکرموف صحبت کرد.
سال گذشته فوت ماهی ها در بشه پلنگان مشاهده شده است. این چرا رخ داد؟
سبب اساسی این است که شما خوب میدونید که یک بار بلند شدن حرارت هوا با 57 گرادوس، وقتی که در آب کوله که مثلا حرارت گرمی هوا یک بار بلند می شود، نورسوی اکسیژن در آب که مشاهده کرده است و این فوت طبیعی بود. وقتی که ما تحقیقات گذاشتیم چه که در برآمد خود خیلی کردم در مسافه هر یک 100 110 متر فوت یک ماهی. اینم که باشد بعضی حالات هستن که از ماهی ها از طبیعی در یک برو پشتون آب در میمونند و در رسیدن اکسیژن و در رسیدن محیط شناوری میفوتند و این حالات ها تقریبا یک 7 روز دوام کرد که بعد 7 روز باز مهمگو حالات خود را گرفت و موافق مشاهده میراد که قریب یک 40 یا 45 دونه ماهی فوت داده است که این طبیعی است.
و بگید امروز آیا مبلغ کفایت میکند؟
بله شما سوال درست به موری دادید. امروز برای هر یک حیوان نادری مهمگو 19 درهم برای زمستان گذرانی که این اومان در یکون سیاره زمین این مبلغ جدا کرده نمیشه و ما باید این رو به نظر گرفتی در زمستان سردی هوایی که اگر حیوان دو روز یا سه روز اگر غذایی نگیرد به خطرهای معوشوی آورده میرسند و بسیار اونها از سبب کم حرکتی میتونند که به کوه ها افتند و چکوری ها افتند مثلا یا که سیدی حیوان های وحشی شوند که این قانون طبیعت رو ویران میکنند.
سال گذشته آیا بودن حالت های غیر قانونی شکار در این نام؟
بله این حالت ها وجود دارند. مثلا گریم ما خوب میدونیم که وقتی که زمستان میشه کوچیکی بیولوژی پرندگان در این منطقه زیاد میشد و در حالت شکاری پرندگان آبی به نظر میرسید و این هم باشد در قسمت منطقه محافظتی سرحدی آن که با قسمت دریای چپی دریای وحش هم سرحدی دارد و از بس که این قسمت جزیره هایی هستند که تا امروز به ماموگا وابسته نشودند و همچون جزیره های و حالت طبیعی خود پرتفته شده هستند و نوبسته از این که کارمندان ماموگا حرکت میکنند که نظارت در این منطقه برند و از طرف دیگر مسئله این است که از بس که این منطقه که زیر نظارت ماموگا وجود ندارد و در بعضی حالت ها شکاری پرندگان آبی در سال 2016 در بعضی حالت ها به نظر می رسد. نوبسته از این رابطه ماموگا ناظران جمعیتی را از این منطقه از محله هایی که برای این منطقه همسر هستند انتخاب نمود و آنها را باور کنند که در صورت داشتن چنین شخصان کمای مالیوی هوسمندی مالیوی کرده می شود. خوشبختانه امروز این سیستم کار کرده است و دیگر حالتی هستند که خود پرندگان در قسمت ماموگا خودشون می فهمتند. مثلا بقلن یکی از پرنده آبی بزرگ جوس است. خوبی کار در اون است که وای وقتی که به تاجیکستان می بیاد بیشتر مرماهی را نابود می کند که مرماهی در اکستم آبی میشه پلنگون یکی از مرماهی خطرناک است و بقلن هنگامی داشتن مرماهی بزرگ در وقت پرواز و مثلا یعنی به صدمه های طبیعی روبرو می شد وقتی که ماهی بزرگ را که استعمال می کند در گلوش در می ماند و افتیدن نابود می شد. این حادثه هم وجود داشتند
و گزارش و صحبت کامل در این باره در وبسایت آزادی نقطه آرگ هم هست و هم در شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب. روز 19 انور است در گذشت سهراب شریپوف یکی از سیاستمداران به گفته خبرنگاران آزاداندیشی تاجیک دو سال سپری شد. او هم مشاوری رئیس جمهور و هم رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان بود و از آن سیاستمدارانی بود که از صحبت با خبرنگاران به قول نمی‌ترسید و احیانا مخالفتش با سیاست‌های حکومت را هم بیان می‌کرد. شهرداری دوشنبه سال گذشته کوچه را به نام سهراب شریپوف گذاشت و امرالدین عالم خبرنگار ما به این کوچه رفت.
برای گرامی داشتی سیاستمدار سهراب شریپوف یکی از کوچه های پایتخت را به نام او گذاشتند. کوچه سرگئی شاومیانی ناحیه شاهمنصور دوشنبه اکنون نام او را گرفت. در مراسم نامگذاری و پرده برداری از روی لوحه یادگاری سهراب شریپوف، وکیلان مجلس نمایندگان کشور، سیاستشناسان، اهل ضیا و دوستان و پیوندان مرحوم اشتراک کردند.
من این یک خیابانی کلانترین شهر دوشنبه را با نام این شخصیت بزرگ گذاشتند که این افتخاری ملت است، افتخاری ما خشتباری این محروم است.
نامگذاری کوچه به روز مرگ سهراب راست آمد. دو سال پیش 19 انور وکیل پارلمان سیاستمدار سهراب شریپوف با اطلاع طبیبان از خروج بیماری التهاب شوش از دنیا گذشت.
اون چی که در دل داشتند روی راست میگفتند. چی گویم گپ های پسی پردگی و روی راست برای آشکار بیانی و مخصوصا خصلت های تحملگرایی دقت کرده گوش کردن شخصی دیگر این خصلت های عالی بودن که از محروم به ما باقی ماندن.
قابل جان
سوراب فرزند سیومی خاندان بود و با ظرافت و ذکاوتش از برادرانش فرق میکرد. کارشناسان دوره رهبری سوراب شریپوف را در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت کشور دوره اوج فعالیت کسبی او عنوان میکنند.
و گزارش کامل و اخبار بیشتر از این در وبسایت azadi.org در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و در کلاسنیک و هم شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب.
آخرین تحولات جهان در رادیو آزادی.
آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای از سرگیری ساختمان لوله‌های نفتی داکوتا اکسس و کیستون اکسل فرمان صادر کرد. پرزیدنت سابق باراک اوباما بنیاد لوله‌ها را بنابر اعتراض حامیان محیط زیست و مردم بومی قطع کرده بود. ساختار لوله‌ای نفتی داکوتا اکسس پایپلاین با خرج تقریبا 4 میلیارد دلار بنیاد می‌شود و نفت ایالت داکوتا شمالی توسط این لوله به ایلینویز انتقال می‌یابد. شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید گفت
در کشور انقلاب انرژتیکی جریان می‌گیرد. صرف نظر از مانع‌های بیوروکراتی و سیاسی که در گذشته جای داشتند، آماده‌ایم و پیش حرکت کنیم. استحصال نفت و گاز در 10 سال گذشته با طور چشمگیر افزایش یافت و صادرات ما دو برابر کم شد. اقدامی که رئیس جمهور امروز انجام داد برای آمریکایی ها ده ها هزار جای کار بنیاد میکند، ما را به استقلالیت انرژتیکی میرساند و همزمان حمایت محیط زیست از مسئله های با اولویت باقی میماند.
اما مخالفان ساختمان میگویند که لوله نفت دسترسی قبیله های بومی و مردمی را که در پایانابی رودخانه میسوری زندگی میکنند مشکل کرده و مکان مقدس آنها را از بین میبرد. ملاقات دو روزه در آستانه پایتخت قزاقستان نمایندگان حکومت سوریه و مخالفان آن را برای گفت و شنید غیر مستقیم و با این امیدواری به هم آورد که آتشبس فراگیر در سراسر کشور را تقویت دهد. این آتشبس ماه دکبر سال گذشته جاری شده بود. اظهارات مشترک روز 24 ینور در پایان نشست پخش گردید میگوید که ایران و روسیه و ترکیه یعنی میانروان مذاکرات صلح سوریه آتشبس این کشور را یکجای نظارت میکنند. این سه کشور همچنین بار دیگر نیت خود را برای ادامه مبارزه با گروه تندروی دولت اسلامی و گروه جبهت الشام و جدا کردن این گروه ها از بخش های دیگر مخالفان مسلح بیان کردند. مشخص نیست که آیا حکومت سوریه و مخالفان آن به این اظهارات مشترک امضا گذاشتند یا نه. در طول جنگ سوریه از سال 2011 تا به حال بیش از 300 هزار آدم کشته و میلیون ها نفر فراری شدند. مقامات تاجیک میگویند در سال گذشته تقریبا 70 نفر در محبس‌های تاجیکستان فوتیدند. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز 25 ینور در یک نشست خبری در دوشنبه گفت این افراد بر اثر بیماری سیل، بیماری‌های درونی و حادثه‌های ناخوش جان دادند. اما وی گفت در سال گذشته هیچ حادثه خودکشی در زندان‌های تاجیکستان ثبت نشده است. وزیر عدلیه تاجیکستان همزمان ادعاها در مورد تبلیغات گروه‌های افراطی در محبس‌ها را رد کرده و گفت که زندان‌ها پر از طریق دوربین و از طریق ماموران زیر نظارتند و چنین آوازه ها اساس ندارد. تا زمان عفو سال 2016 در زندان های کشور حدود 12 هزار نفر نگهداری می شدند. مقامات قرقیزستان دو گمانبر عضویت در گروه تروریستی را با 56 هزار دلاری تقلبی بازداشت کردند. کمیته امنیت ملی قرقیزستان روز 25 ینور به دادن معلومات درباره بازداشت شده ها گفت که آنها را هفته گذشته دستگیر کردند. این نهاد میگوید دلارهای قلبکی گمانبران در ترکیه ساخته شده است. کمیته امنیت ملی قرقیزستان گفت دو شهروند این کشور منصور سووانوف و الیاس صابیروف که در استانبول زندگی میکنند گمان میرود با بازداشت شده ها رابطه دارند. قرقیزستان صابیروف را با اتهام دست داشتن در حمله به سفارت چین در شهر بیشک که سال گذشته صورت گرفت در جستجو قرار داده است. و گلچهره باباقلوه دایه ازبک که در کشتار کودک 4 ساله عیبدار اعلان شد اجبارا در یکی از بیمارخانه های روانی روسیه بستری گردید. در این باره یلنا روساخینا نماینده دادستانی مسکو در صحبت با خبرگزاری اینترفاکس اطلاع داده است. دادگاه در شهر مسکو ماه نوامبر سال گذشته قرار اجبارا تبابت شدن باباقلوه را صادر و او را از جوابگری جنایی برای آنکه در حالت نامکلفی دست به کشتار زده است آزاد کرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در شرایطی که خویشاوندان وکیل دفاع محکوم شده به 23 سال زندان از عدم تماس و بی اطلاعی از وضع صحتی بزرگ مریاروف در دوام 25 روز آخر نگرانی میکنند، وزیر عدلیه تاجیکستان گفت محکوم شده در بازداشتگاه است و سلامتی او نباید مایه تشویش باشد. من میرزا نبی خالی‌آزاد راجع به این موضوع گزارش میدهم. روز چهارشنبه 25 ژانویه در نشست مطبوعاتیش در دوشنبه رسم شمرد وزیر عدلیه تاجیکستان نگرانی های اعضای خانواده وکیل دفاع محکوم شده را بی اساس دانست و گفت که وضع صحتی بزرگ مریاروف جای نگرانی ندارد. وزیر گفت
ترتیب دادن دستاویزها طبق قانون معین شده است و سرایست اجرای جزای جنایتی این ترتیب را رعایت میکند. برای همین خاطر شدن در کنیز همش در دایره قانون است.
در میانه های ماه ینور نمایندگان خانواده وکیل دفاع در صحبت با رادیو آزادی از نبود خبرها از حال و احوال بزرگ مریاروف خبر داده گفتند که بعدی 31 دسامبر سال 2016 هیچ پیامی از او نگرفتند. ضمناً به تاکید خانواده وکیل دفاع یاروف معظم قادیرو و هم مدت هاست با اهل خانواده در تماس نیست و گمانی آنها این است که او دیگر از حقوق یاروف حمایت نمی کند. در رابطه با نگرانی مادر یاروف از سلامتی پسر و هم گمانی اینکه شاید سلامتیش بد است یا دیگر زنده نیست، وزیر عدلیه گفت اگر می مرد حتما به نزدیکانش خبر می دادند.
می مرد اگر می گفتم زنده است.
وزیر عدلیه از دادن جزئیات بیشتر و شرح عمیق‌تر موضوع خودداری کرد. از جمله معلوم نیست که تا کجا آوازه ها درباره اعلان گروسنشینی یاروف در بازداشتگاه حقیقت دارد یا نه. صدرالدین شریف‌زاده سردار بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه تاجیکستان روز 11 ژانویه گفت بزرگ مهر یاروف سلامت است و هیچ مشکل ندارد. در آن صحبت او اضافه کرد که ساعت پیش یاروف را در بازداشتگاه دیده بود و او هیچ شکایتی نداشت، ولی تا هنوز تصدیق درستی این حرفا امکان ندارد. زرینه نبیه و همسر بزرگ مهر یاروف برای آزادی گفت دو روز قبل با شوهرش غذا برده بود و این سحر وقتی که به سیزا برای دریافت پاسخ شوهرش رفت هیچ گونه جوابی به دست نیامده است.
این از برای اومد ما که سیزا با هم وای نیست، کاغذ نیست. اونجا وای میکنه مگه وای خودش نمینیسه. ما تو ادمی نیست وای نمینیسه. گفت که نه هیچ نیست. نه خیم خلا هم کاغذ ابرات که خروج میبرید هم میبره این از مونی خیلی نمیشه دخی. الان یک از من نه مادرش اقوان اینجا ذاتیان
زرینه نبیه گفت روز شنبه گذشته برای اجازه ملاقات با بزرگ مریاروف به دادگاه عالی رفته است، اما مقامات دادگاه بعد شنیدن عرض آنها گفتند که مراجعت خود را خطی پیشنهاد کنند. نزدیکان بزرگ مریاروف میگویند که وی همراه نورالدین محکموف برابر در یک روز محکوم به زندان شدند، ولی فرزندان محکموف 5 مرتبه بدون هیچ مشکل با وی در سیزا ملاقات کردند، ولی نزدیکان بزرگ مر حداقل مادر سالخورده‌اش را از ماه نوامبر به این سو زد نمیدین که با پسر دیدار کند. تبر همسر بزرگ مهر میگوید چنین برخورد شبهه آنها را در مورد سلامت یاروف بیشتر کرده است. دادگاه شهر دوشنبه روز 6 اکتبر سال گذشته وکیل دفاع بزرگ مهر یاروف را به 23 سال و نورالدین محکموف را به 21 سال زندان محکوم کرد. سازمان های حامی حقوق انسان مثل Human Rights Watch و عفو بین الملل این قرار دادگاه را محکوم کرده و به بررسی منصفانه قضیه های به گفته هاشان دارای انگیزه های سیاسی دعوت نمودند. خود بزرگ مهر یاروف و نزدیکانش هم میگویند که حکم او پاسخ به تشبث تاسیس کمیته حمایت از حقوق بازداشته های حزب ممنوعی نهضت اسلامی بوده دارای انگیزه های سیاسی می باشد. حزب نهضت اسلامی بعد آشوب مسلحانه جنرال نظرزاده سپتامبر سال 2015 ممنوع و 13 عضو ریاستش به مهلت های طولانی زندان محکوم شدند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
محققان سازمان شفافیت بین المللی به مقامات نوی اجنسی ضد فساد تاجیکستان
مشورت می دهند که برای مطبوعات باز و دسترس باشند و در اجرای صلاحیت هایشان صمیمی و منصفانه عمل کنند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. روز 25 دکبر سازمان شفافیت بین المللی یا ترانسپرنسی اینترنشنال با پخش گزارش نو خود آید به شاخص برداشت از کروپسیه گفت که نشان داده های تاجیکستان در یک سال اخیر نظر به سال 2015 اندکه بد شده، موقع این کشور در میانی 176 کشور در مقام 151 قرار گرفته است. مقامات تاجیکستان هم از افزایش فساد اظهار نگرانی کرده میگویند که در فاصله 10 سال اخیر جنایت های خصوصیت کروپسیونی داشته تخمیناً 4 برابر افزایش یافته است. محققان سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال میگویند مبارزه با فساد در ساختارهای دولتی تاجیکستان موثر نیست و همانا نهادهای مسئول نظام دادگستری و پلیس از بخشهای آلوده ترین به فساد محسوب مییابند. سیتلان ساویتسکا محقق وضع فساد در کشورهای آسیای مرکزی در یک صحبتش با رادیوی آزاده از قرارگاه سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال در شهر برلین گفت از تغییرات در رهبریت آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیه تاجیکستان خبر دارد. با یک تصمیم روز 23 ژانویه با کرسی خالی شده رئیس این آژانس مفتش سابقه دار سلیمان سلطانزاده تعیین شد. تا روز 12 ژانویه این مقام را رستم امام‌علی پسر کلانی پرزیدنت به عهده داشت و همان روز او با یک امر президент رئیس شهری دوشنبه تعیین شد. سیتلانا ساویتسکا در صحبت با رادیو آزادی گفت برای مشخص کردن شاخص پذیرش فساد طرز تنظیم برخورد منفعت ها را دانستن مهم است. در رابطه با آدمی نوی که به کار آمده است، او را کی تعیین کرده است؟ جریان این تعیین ها چگونه صورت گرفت؟ تا کجا این جریان بی‌طرفانه و شفاف بوده است؟ چی کسی کار این آژانسی و رئیس آن را نظارت میکند؟ تا کجا او به ساختارهای مستقل گزارش میدهد؟ تا کجا کار او برای ارزیابی جامعه شهروندی و رسانه و ژورنالیستان مستقل دسترس خواهد بود؟ همه این باید به اعتبار گرفته شود. ساویتسکا گفت با رئیس نوی آژانس ضد فساد مشورت این است که به ولایت قانون ارج گذارد و از نظر سیاسی بی‌طرف باشد. گزارش نوی سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال که روز 25 ژانویه نشر شد، امسال با پیام فساد و نابرابری باید خاتمه یابد ارائه شده است. مؤلفان گزارش میگویند در سال 2016 کروپسیه سراسری و نابرابری اجتماعی هم قدم بودند و در بسیار مناطق جهان مردم از رهبریت سیاسی کشورهای خود نامید شده، حضور سیاستمداران پاپولیست بیشتر شده است. از میان 176 دولت 69 درصدشان نشاندادهای بلند فساد را به نمایش گذاشتند. در مقایسه با نشاندادهای سال 2015 موقع تاجیکستان در سال گذشته تا نشانداد 151 فر آمده است، میگوید این گزارش. ساویتسکا در خلاصه نشاندادهای گزارش در رابطه با تاجیکستان گفت وضعیت مثل پیش به تغییر باقی میماند. ما در باره ساختارهای دولتی صحبت میکنم. اینجا برخوردی منفعت ها در خدمات دولتی و رهبریتی بلندپایه مشاهده میشود. عامل گزارش دهی مقامات از درآمد و خراجات خود هم به اعتبار گرفته میشود. موضوع باز بودن بودجه یک دیگر مسئله است که به حساب گرفته میشود. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان بار آخر در موضوع کروپسیه درست 10 روز بعد فرارسی سال 2017 اظهار نگرانی کرد. در جلسه ضمن تجلیل از 10 سالگی آژانسی مبارزه ضد فساد گفت همه ساله صادرشوی جنایت های کروپسیونی تمایل زیاد شوی دارند و گفته ای اگر سال 2007 نزدیک 500 جنایت در این سمت آشکار شده باشد، در سال 2016 شمار جنایت های مربوط به فسادکاری به 1900 عدد رسیده است. کارشناسان تاجیک میگویند بالا رفتن جنایت های کروپسیونی به افزایش خیش و تباربازی در مقامات دولتی که در پیان خاطربینی هنگام صادرشوی جنایت ها صورت میگیرد برمیگردد. برخی کارشناسان میگویند که تلاش پرزیدنت برای ریشه‌کن کردن رشوت باعث شد که سال 2015 به مقام رئیس آژانس ضد فساد پسری کلانی خود رستم امام‌علی را تعیین کند، ولی باز هم این مسئله نتوانست پر حل خود را پیدا کند، چون به قول کارشناسان مشکل با سیستم برمیگردد. اقتصادشناس و رهبر مرکز بازار آزاد تاجیکستان کنستانتین بندرینکا در شرح وضع کروپسیه در صحبت با آزادی گفته بود که مسئله گسترش فساد در این کشور به صلاحیت های بی‌محدود ساختارهای حکومتی و نظارتی بستگی دارد. تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
گزارش نوبتی درباره امنیت تاجیکستان در سال 2017 است و من طاهر سفر این گزارش را تقدیم میکنم. ارزیابی تمایل های تروریسم در جهان نشان داده است که گروهی به نام دولت اسلامی و جماعت انصار الله از خطرهای اصلی برای امنیت تاجیکستان باقی میمانند و مقامات باید برای مقابله آماده باشند. در ارزیابی تازه مرکز بین المللی تحقیق خشونت سیاسی و تروریسم آمده است که سازمان جماعت انصار الله، یک سازمان شریکی القاعده، با وجود ضعیف شدن از هدفش برای آسیب رساندن به تاجیکستان دست نکشیده است. مرکز بین المللی تحقیق خشونت سیاسی و تروریسم در سنگاپور به تحقیق امور بین المللی و از جمله تروریسم در سراسر جهان مشغول است و تحقیق تازه آن در برای این ظهورات هفته گذشته نشر شد. نادیربک سالیف، تحلیلگر امور آسیای مرکزی در این مرکز، روز 24 ینور به رادیو آزادی نوشت جماعت انصار الله سال 2016 در نتیجه عملیات ضد تروریستی آمریکا در افغانستان تلفات سنگین دید، ولی اعضای گروه تلاش دارند امسال به رهبری طالبان و با کمک مالی القاعده و حرکت اسلامی ازبکستان به پا خسته در مرزهای تاجیکستان موقعشان را مستحکم کنند، میگوید نادیربک سالیف. نادیربک سالیف بر رادیو آزادی نوشت که جماعت انصار الله در سال 2017 نیز یک ماه نگرانی امنیتی برای تاجیکستان باقی میماند، هرچند به گفته او این سازمان قادر به انجام عملیات های بزرگ خرابکاری و تروریستی در تاجیکستان نیست. در خود تاجیکستان هم به خلاصه های مرکزی بین المللی خشونت سیاسی و تروریسم موافق هستند و میگویند که سال 2017 خطر تروریسم کمتر نمی شود. نگرانی فریدون هادی زاده، تحلیلگر تاجیک، نیز همین است.
کشونهای مرزبانی ما در دوام 11 ماه 296 کیلو مواد انفجاری را دستگیر کردند. یعنی پیشتر مثل این خبر نبود. یعنی که به تاجیکستان مواد انفجاری روان کرده می شود. یعنی که در تاجیکستان من فکر میکنم که یک عملیات بسیار بد آماده دیده استودین. یعنی که خطر زیاد است.
مقامات انتظامی هم پنهان نمی‌دارند که تلاش‌ها برای انجام عمل‌های تروریستی کم نشدند. رمضان رحیم زاده، وزیر امور داخلی تاجیکستان، روز 20 ینور گفت که سال 2016 از 36 عمل تروریستی پیشگیری کردند. تحلیلگران مرکزی بین المللی تحقیق خشونت سیاسی و تروریسم گروهی به نام دولت اسلامی را خطر جدی دیگری برای امنیت تاجیکستان نامیدند. با گفته آنها هر چند سال 2016 نیروهای بین المللی در سوریه و عراق 25,000 جنگجوی گروه را کشتند و قلمروهای زیادی را از دست آن آزاد کردند، اما این سازمان سال 2017 با تغییر استراتژی سعی خواهد کرد پیروانش را در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به جهاد و یا خرابکاری تشویق کند. تا کنون به گفته مقامات تاجیکستان 1100 نفر از شهروندان کشور به سوریه و عراق رفته به صفی دولت اسلامی پیوستند و ده ها نفرشان به تاجیکستان برگشتند و بعضی از آنها در عقیده هایشان ثابتند. علی ندالبای و تحلیلگر گروه بین المللی پژوهش بحران ها به رادیو آزادی گفت بعضی از تاجیکانی که در سوریه بودند با هدف جنگیدن به تاجیکستان برگشتند. جهت جلوگیری از این گونه حمله و عملهای تروریستی، تحلیلگران امنیتی در ارزیابی خود به تاجیکستان توصیه دادند برای مقابله با تروریسم و تندگرایی در سال روان تنها به نیروهای انتظامی تکیه نکند. با گفته نادیربک سالیف، مکتب و مسجدها و مطبوعات منبرهای خوبی برای آگاه کردن جامعه از خطر تروریسم و افرادگرایی است. زیبا رحمت و عنوانجوی پژوهشگاه فلسفه، سیاستشناسی و حقوق تاجیکستان مسئله پیشگیری تندگرایی را تحقیق میکند. او بر رادیو آزادی گفت که ریشه های اجتماعی تندگرایی و پیوستن جوانان به گروه تروریستی را هم از بین باید برد.
از همه پیش همین پیش راهی به فکرم همین بیکاری گرفته شود. یعنی اگر جوان های حاضر اگر به کار تامین کرده شوند، اگر فکر میکنم همین چیز نمیشه. دانش نینی حقوقی هم. اگر بعد داریم فکر میکنم که کمتر میشه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادستانی کلی افغانستان دستوری بازداشت 9 تن از محافظان و نزدیکان جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اولی رئیس جمهوری آن کشور و همزمان رئیس جنبش ملی اسلامی افغانستان را صادر کرده است. من محمد وفا رضازاده این موضوع را پیگیری میکنم. دادستانی کلی افغانستان میگوید که این افراد با بدرفتاری به احمد ایشجی، رئیس پیشین ولایت جوزجان، متهم دانسته می شوند و نهادهای انتظامی و امنیتی وظیفه دارند که آنها را بازداشت کنند. جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کلی افغانستان، روز سه‌شنبه 24 ینور بر رادیوی آزادی گفت که نهادهای امنیتی حالا موظفند که این 9 تن را دستگیر نمایند. و ای افزود که اخیراً هیئت تحقیق تصمیم گرفت 9 تن از افرادی که در این قضیه دست دارند بازداشت شوند.
اخیراً هیئت تحقیق تصمیم اتخاذ کرده و نوتن از اشخاص افراد که در پیوند به این قضیه دخیل هستند و از طرف هیئت برشان الزامیت وارد شده، به این اساس این نوتن امر گرفتاریشان صادر کرده.
اما سخنگوی داستانی کلی افغانستان درباره خود عبدالرشید دوستم گفت که آنها منتظرند تا خود معاون اولی رئیس جمهور و یا وکیل دفاعش برای تحقیق به داستانی حاضر شوند. آقای رسولی میگوید که اگر این کار صورت نگیرد، هیئت تحقیق درباره خود دوستم نیز تصمیم خواهد گرفت. احمد اشجی رئیس پیشین ملت جزجان عبدالرشید دوستم معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان را به آن متهم میکند که او را مورد لعنت و کوب و آزار جنسی قرار داده است. اما مسئولان دفتر جنرال دوستم گفتند که لازم نیست معاون اولی رئیس جمهور به داستانی پاسخ بگوید. در همین حال احمد اشجی در مصاحبه بر رادیوی آزادی گفت که داستانی کلی آن کشور اخیرا به وی خبر داده است که درباره تعلیق وظیفه جنرال دوستم پیشنهادی به دادگاه عالی این کشور فرستاده است.
حکم بازداشت همین افراد و مظنون کشوری که جرم است همین 9 نفر را باید صادر بکنن و بر تعلیق وظیفه خود از دوستم باید پیشنهاد را به محکمه با استرا محکمه باید بکنن، همین گپا را وعده کردن.
دفتر جنرال دوستم تا به حال در رابطه با دستور بازداشت 9 تن از نزدیکان و محافظان معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان اظهار نظر نکرده است. اما اینکه نیروهای امنیتی افغان کی مطابق تصمیم هیئت مفتشان داستانی کلی این کشور برای بازداشت 9 تن از افراد نزدیک به دوستم وارد عمل خواهند شد، وزارت امور داخلی افغانستان تا به حال در این رابطه اظهار نظر نکرده است. والی پیشین ولایت جوزجان افغانستان احمد اشجی در ماه دکبر سال گذشته ادعا کرده بود که عبدالرشید دوستم معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان و محافظانش او را لت و کوب نموده لباسش را بیرون آوردند و وانمود کردند که به او تجاوز میکنند. این موضوع واکنش های زیادی را در داخل و خارج افغانستان به میان آورد. به دنبال پخش این خبر، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این سازمان در اعلامیه گفتند که این قضیه نقض حقوق بشر می باشد و باید بررسی شود. سفارت امریکا در کابل آن زمان با نشر یک اعلامیه گفت که گزارش ها از بدرفتاری جنرال دوستم و بازداشت احمد اشجی نگرانی ها را به میان آورده است. دفتر رئیس جمهوری افغانستان هم آن زمان در رابطه با این قضیه گفت که تحقیقات همه‌جانبه انجام می شود و نهادهای دادگاهی طبق این تحقیقات چاره می اندشند. اما دفتر معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان آن زمان با نشر یک اعلامیه از سازمان‌های بین‌المللی خواست که تا زمانی بررسی شدن این قضیه از پیش‌داوری پرهیز بکنند. عبدالرشید دوستم جنگسالار ازبک تبار افغان می باشد و حامیان حقوق بشر او را که حالا معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان هست در جنایت‌های جنگی زمان جنگ شهروندی و سال‌های جنگ با طالبان از طرف جبهه شمال عیبدار میکنند.
توبکای نالا کنم از غمت ای شاه پری، توبکای نالا کنم از غمت ای شاه پری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، می مکیدم لب لالی تو بس دوج دنیاست، می مکیدم لب لالی تو بس دوج دنیاست، قسمت من شده از روز ازل خون جگری، قسمت من شده از روز ازل خون جگری، توبکای 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 ناله کنم از غمت ای شاه پری، توبکای ناله کنم از غمت ای شاه پری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری. شدم آوارا و حیران و پریشان و حزین،
زلف تو کردا پراگند نسیم سحری، زلف تو کردا پراگند نسیم سحری. توبکای نالا کنم از غمتای شاه پری، توبکای نالا کنم از غمتای شاه پری. بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری. توبکای نالا کنم از غمتای شاه پری، توبکای نالا کنم از غمتای شاه پری. بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری، بگذر از ناز و ادا و ستم و عشوه‌گری.
پلیس تاجیکستان میگوید که با وجود آمادگی این کشور به بازگردانی ماشین‌های دزدیده شده به آلمان، کشوری اروپایی هنوز برای بردن خودروها اظهار آمادگی نکرده است. من مومین احمدی این موضوع را پیگیری کردم. مقامات تاجیک میگویند که حدوداً 100 خودروی دزدیده شده در اروپا در حدود تاجیکستان آشکار و مصادره شدند و آمادند دوباره باز پس برده شوند. ماجرای وجود ماشین‌های دزدیده شده آلمانی در حدود تاجیکستان باری اول سال 2013 از جانب نشریه آلمانی بیلد رسانه‌ای شد و در آن گفته می‌شد که در تاجیکستان دستکم 93 ماشین تمغه BMW دزدیده شده در آلمان آشکار شده است که از جانب افراد ثروتمند استفاده می‌شوند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده گفت از جانب آنها در این قلمرو حدوداً 100 ماشین دزدیده شده در آلمان آشکار و مصادره شده است. وی در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه روز 20 و گفت که تا هنوز آلمان قدمی رسمی برای برگرداندن ماشین‌های دزدیده شده که در تاجیکستان پیدا شدند بر نداشته است.
متاسفانه دوام 3 سال است اون شرطنامه بین ما و آلمان که ما لایحه کردیم برای همکاری فرستادیم. در دوام 3 سال اخیر در آموزش است. این با امضا نرسوندند. خیلی از طرف آلمان آموزش است. کی که امضا شد ما مکانیزم همکاری در نه فقط یک دزدی نقلیات تمام سمتای همکاری در سوای مبارزه برجنیت کرده ما با هم پیوست میکنیم و همکاری میکنیم.
رمضان رحیمزاده تاکید کرد که شهروندان تاجیکستان هیچ ربطی به ماشین های رابطه شده آلمان ندارند و در صورت برگزاری مرافعه دادگاهی شهروندان این کشور که ماشین های آلمانی رو در دست دارند خریدارانی با انصاف نام خواهند گرفت. اما با گفته رمضان رحیمزاده ماشین های رابطه شده وقتی در جستجوی اینترپل داده می شوند علاقه 6 ماه باز در تاجیکستان مورد استفاده قرار دارند.
اون نقلیاتی که به تاجیکستان میاد البته میدونه از تاجیکستان چندی دولت های دیگر میگذرن. اگر در دزدی در اگر در کوفتکو اگر قرار داشته باشد دیگر دولت ها و هنگام گذشتن سرحد و یا سنجش میکنند. نه متاسفانه در اونجا پیدا نمی شود. میاد وقتی که در پید میمونیم بعد 6 ماه بعد میگه که در دزدی گفته اعلان میکنن در کوفتکو اعلان میکنن که علاقه 6 ماه در دست شهروند ما قرار دارد. یعنی که بعضا حس میکنی که از طرفی بعضا صاحبان نقلیات مخصوصا همین کارا میکنن که ماشین نقلیات فروشد و در جایش اومده رسد بعد کوفتکو اعلان کنن.
یک متخصص بازار ماشین در اروپا در صحبت بدون میکروفون بر رادیو آزادی گفت که یکی از معمول ترین سخیم یا راه های قاچاق ماشین از اروپا به کشورهای مثل تاجیکستان این است که در اولین ساعت های دزدیده شدن ماشین دزدان آن را از اتحادیه اروپا بیرون میکنند و در کشورهای ترانزیتی صاحب سند و رقم های نو میکنند. سپس این ماشین ها با قلمرو سابق شوروی و خاورمیانه فروخته می شوند. صاحب ماشین از راه تشکیل دزدی ماشینش جبران کلان شرکت بیمه را دریافت میکند. با این چیز او هم از ماشین نرخش پایین رونده خلاص شده و صاحب پول نقد می شود که با آن می تواند ماشین نو بهتر به دست آورد. ماشین هایی که حالا همچون ماشین های دزدی در تاجیکستان پیدا شدند و شماره آنها حدود 100 عدد را تشکیل می دهند بیشتر ماشین های نوع گوناگون BMW و رنج روور هستند. ماشین های نوعی مرسدس و اوپل که در آلمان استحصال می شوند از سرخریدارترین ماشین ها در تاجیکستان دانسته می شوند. عمر رجبوف یک وارد کننده ماشین از کشورهای اروپایی می گوید بیرون کردن ماشینی دزدی از کشورهای اروپایی کاری آسان نیست. او گفت تا بیرون کردن یک ماشینی دست دویم آن تقریبا 10 بار سنجیده می شود. هرچند این تاجر تاجیک اعتراف می کند که اکثر ماشین هایی که آنها از کشورهای اروپایی به تاجیکستان وارد می کنند دست دویم هستند. بحثی ماشین های دزدی در تاجیکستان تا حد جدی گرفته شده است که 2 سال پیش این کشور برای ثبت ماشین های گرانبهای وارداتی 90 روز مهلت مقرر کرد تا در این مدت از طریق اینترپل مشخص کرده شود که ماشینی دزدی است یا نه. مقامات میگویند این مقررات نو برای ماشین های سدن قیمتشون از $30,000 بالا و برای ماشین های جیپی نرخشون از $40,000 بالا تعیین شده است.
رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز.
درود، شالوگو خوجا هستم که برنامه تحلیلی چشمانداز رو پیشنهاد شما میکنم. مقامات تاجیکستان حضور 17 ساله ها رو در مرکز های اینترنتی کشور منع کرد و در پی گذراندن رید ها 10 نفری رو بازداشت نمود که پشت کامپیوترهای اینترنت کافه نشسته بودند. طول 15 دقیقه دیگر روجه به همین موضوع صحبت میکنیم. وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت بیش از 30 نابالغان و جوانان خبر داد که شبانگاه در اینترنت کافه ها حضور داشتند. به گفته مقامات این افراد را که به بازی های خصوصیتی زورآوری داشته مشغول بودند، تا چند روزی اخیر در پی برگزار کردن رید ویژه در حدود ناحیه سینای دوشنبه معین کردند. به گفته مسئولان وزارت کارهای داخلی، بعد از انجام کارهای فهماندهی این بازداشت شده ها رها گردیدند، اما در نسبت والدین آنها برای نقض قانون مسئولیت پدر و مادر پرونده ماموری بو شده است. همچنین در قبال برخی از مالکان مرکزهای اینترنتی که به این نابالغان بدون داشتن اجازت نامه بازی های خصوصیت زورآوری داشته را پیشنهاد کردند، سند ترتیب داده شده است. این امور در حال اعلان می شود که 2 هفته قبل نظیران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به صاحبان مرکزهای بازی کامپیوتری، بوکمیکری و اینترنت کافه ها هشدار داده بودند که مکتب بچگان را همچون مشتری به کارگاه خود راه ندهند. در صورت حضور خوانندگان تا صنف 11 در این گونه مرکزها صاحبان مؤسسه جریمه بندی می شوند. چنین تصمیم بعد از ماجرای خونینی گروهی از جوانان محله 102 و 103 پایتخت گرفته شد که شب 2 به 3 ینور زنوزنی کردند و 2 نفر به هلاکت رسید. تحلیل نشان دادند که این جوانان مشتریان مرکزهای اینترنتی بودند. این بار اول نیست که مقامات تاجیکستان در بدرفتار و خشین شدن جوانان تاجیک بازی های کامپیوتری را عیبدار میکنند. از این پیشتر نیز خودمان پلیس برای جلوگیری از این مشغولیت های نابالغان رید ها میگذراندند، اما رسما حضور افراد تا 17 ساله در مرکزهای اینترنتی منع نبود. اما حالا صاحبان اینترنت کافه ها از نابالغان به اصطلاح حذر میکنند. حسنی گل شریف و کارمند یکی از مرکزهای اینترنتی در پایتخت میگوید:
ما مرکز خدمت رسانی ها مون با خردسالای نمیموندیم، فقط روزی شنبه یک شنبه بعضی مکتب هایی که درس نمیخونده مثلا یک محدودیت بود، وقتی تابستانه تا ساعت 10 شب، وقتی زمستانه تا ساعت 8 شب. این وای قانون درباره پدر و مادر. بعد این ما تماما نمیمونیم، ما نمی حضوری و یا نه یک شنبه، نه شنبه، نه وقت تابستون، نه وقت زمستون، عموما تا 18 ساله تماما نمیمونیم. از 18 ساله تا 20 تا ساعت 8 شب بعد باید با تماما نمیمونیم.
نگرانی مقامات توجیک از موتاد شدن نسل نورس به بازی های کمپیوتری خصوصیت زورآوری داشته موضوع نو نیست. هنوز در اواخر سالهای 90 با وصل شدن توجیکستان به اینترنت، افج گرفتن استفاده بازی های شبکوی در میانه های سالهای 2000 پیوسته مایه خواتری نهادهای مختلفی کشور می شد. اما با این وجود تا کنون هیچ تحلیل فراگیر آید به ضرر بازی های کمپیوتری و سبب توجه نسل جوان به چنین مشغولیت در کشور انجام نشده است.
Аврангзеби Асрориён, ҷавони 21 солаи тоҷик, мегӯяд, ба ҳангоми мактабхонӣ ӯ низ ба бозиҳои компютерӣ, аз ҷумла Counter Strike, майл дошт ва бо дӯстонаш ба интернет кафе мерафт. Аммо ин завқаш барои соҳибшудани ӯ ба стипендияи истеъдоди шаҳрванди ҷаҳон дар Аврупо монеъ нашуд. Ҳоло ӯ дар донишгоҳи Гагаи шоҳигарии Ҳоланд таҳсил мекунад.
Ман мерафтам бо рафиқот, вале 1-1 ним соат кофӣ буд. Будан ки ҳафтаҳое ки як бор мерафтем, будан ки ҳафтаҳое ки 2-3 бор мерафтем онҷо. برای این همه از همون شوق جوانی بود، از وقت زیاد داشتن بود، یعنی اینجوری نبود که از درس گریزی کنیم برای اگون چیز دیگر، همون وقتی که خالی که داشتیم میخواستیم اونا با جوان و رفتاد در اونجا اگون بازی کنیم. یعنی پدر مادرم که از اولین کمپیوترهایی که دمون در تاجیکستان پیدا شدن ما تو خانه داشتیم، برای ما هر یک شرایط مهیا کرده بودن، ولی در مجموع وقتی که بازی گروهی است و بازی تکی است یک فرقیت داره. وقتی با گروه هستیم یک کیفیت خاصی داره. و من وقتی که میرفتم تو اون اتاق کامپیوتر و جمعون اینترنت کافه های در دوشنبه، یعنی پدر مادر یکان مانیه برام نگذاشته بودن، میفهمیدن که یعنی یک جوانی فهمیده هستم و از چیز میگن معیاری معین شده زیاد بازی نمیکنن.
برنامه سازان میگن هدفی تهیه بازی کانتر استرایک اساسا به خاطر جلب جوانان به صف ارتش بود، اما با مروری وقت و افزایش طلبات مضمون بازی تدریجاً تغییر یافت. جوانان نورستانی توجیک برای یک ساعت این بازی در مرکزهای اینترنتی دوشنبه از 3 تا 5 سومانی پرداخت میکردند. رید و بازداشت کودکان در مرکزهای اینترنتی به شب و روز راست آمد که نورستان در تاجیکستان تعطیلی یک ماه دارند و با چی مشغولیت سرگرم کردن آنها در این موسم یک سوال جدی برای والدین است. عبدالرحمن رحمانوف ساکن دوشنبه و پدر 4 فرزند میگوید او روزی دراز در کار ولی یادش در خانه است.
از همین عوضی برگزاری ریدهایی که شده در پایتخت و در ناحیه ها مجموع میکنند که این روز به جمعه اگون معافیت نیست. مثلا من همچنی یک پدر پیش از اون که با کار میگویم همیشه در تشکیش هستم که گرچه که من با فرزندان خود میفهمونم که مثلا با بزرگ نروید، یکی به نزدی همون مکان های اینترنت کسی رو نره بتونم که مثلا با بودو که میتونن که شما رو تفکیر کنن یا که با جریمه کشن و با جوابداری کشن. این خود یعنی جامعه ما همین خیلی است که بوار کن اگر که سالا گیرم با جای سالا کلا میگیرم. یک منبعی دریافتی پولی مفت برای کارمندانی اومان همون کسانی که همین ریدها رو میزنه برای همونها هست، روحای دیگر رو یفتن در کار، شاید که همون مرکز برو بندن و کودک هست. مثلا این روز تعطیل زمستانه هست، یک نوبای کودک بیچاره نمیتواند که یک عمر در خانه نشیند.
این مصاحبه ما معنی رفتن نوبلغان رو به مرکزهای اینترنتی اقدام چندان درست نمیداند، زیرا میگوید نه همه به این مرکزها برای بازی میروند. بعضی از سالگران میگویند در جامعه تاجیکستان معمولا با عاقبت این یا آن مشکل کار میبرند، ولی ریشه اصلی آن را جستجو نمیکنند. آنها بر اینند که اقدام پیش گرفته مقامات حل مسئله نبوده، برعکس میتواند برای عمیق‌تر شدن مشکلات سبب گردد. اسامیدین عطایف کارشناس سوهای تیک در این موضوع گفت:
جامعه ما یک روند معمول است که همه چیزی که کمبودی پیدا شد ما اصلا حرکت میکنیم که با عاقبت های همون مشکلی مبارزه بریم، ریشه مشکلی را نرسید. در این حالت هم حاضر که این جنجال بین جوانان پیدا شد و شاید نفری گفت که این بازی های کمپیوتری گناهکار هستند و گریستن بازی ها را محدود کردند داخل وارد شد. لیک در برابر این هست که هستند که فیلم ها هستند، ویدیو فیلم هایی که اصلا خصوصیتی همیشه انگیزنده ای همیشه وابسته روح و روان انسان میتونن انگیزنده ای مشکلی ها باشند. لیک اینم باز ریشه مشکلی نیست. ریشه مشکلی در آن است ما با منفیت خود من از همین واسطه ها استفاده نمیبریم. چه؟ خیلیم بازی کمپیوتری یا که کینفیل دیگر تجهیزات الکترونی توسطی اون میشود بگم چی آموخت کو. مادامی که جوانان جلب حواس زیاد دارن برای استفاده بردن همین بازی های کمپیوتری، برای چی ما کوشش نکنیم که بازی های سازیم که خاراکتر آموزشی داشته باشند و با چگونه همون نیروی جوانان را به سازندگی روانه کنند.
در همین حال روانشناس محمود کبیری در صحبت با آزادی گفت با بازی های کامپیوتری نباید مبارزه برد، بلکه بهتر است آنها را تنظیم کرد، زیرا ماس نبود تنظیم میتواند بر روان کودکان تاثیر رساند.
این وابسته از اون است که ما همین چیزا چخیل به همون کودکان پیشنهاد میکنیم، یعنی از طرف جمعیت باید یک میکانیزم های کارکرد کرده شود که آنها منشأت تعلیمی آموزشی تاثیر مثبت روانی این بازی‌ها رو بیاموزند. در حالت نبودن این مکانیزم، کودکانی که هنوز به این سن سال نرسیدند به بیماری‌های گوناگون گرفتار می‌شوند. از آن جمله کودکانی هستند که در اوایل‌های مشکل تربیت و وزیر ظلم و زیر مشکلات هستند، آنها البته زیان می‌بینند. آنها این بازی‌ها رو همچون یک وسیله گریختن از واقعیت و این بازی‌ها رو همچون استفاده می‌برند برای آنکه قهر خودشون را خالی کنند. در آن هست کودکانی که بیماری‌های روانی دارند و آنها در آن بیماری‌های روانی داشته واقعیت را گم می‌کنند، رئالیسمی حیات را گم می‌کنند و آنها با همون دنیای ویرچوالی خود وارد می‌شوند و همین رفتار را در کوچه هم می‌کنند.
این روانشناس مثال میارد که در بعضی از کشورهای خارجی برای آموزاندن این بازی ها مخصوص مکتب ها فعالیت میکنند.
مثلا تصور کنید ما مکتب میخونیم 45 دقیقه میخونیم، بعد اون یعنی که تنفس است. این برای آن در کار است که شب دم گیرد. در بازی های آنها هم چنین چیزها را وارد کردند، یعنی که اینستروکتور آنها را میفهماند، از حد زیاد آنها را نمیموند بازی کردند. که منشأت فلسفه این بازی ها رو با اون کودکان میفهماند، چرا اونها این بازی رو کنند، وقت گذرانند یا که احساسات خود رو در اونجا میریزانند یا که غضب خود رو میریزانند یا که تیاری میبینند به اون عالمی خیال خود که کی رو قصد گیرند و کی رو قصد نگیرند. این وابسته از اون است که ما همین چیزا چخیل به همین کودکان پیشنهاد میکنیم.
در پایتخت تاجیکستان حدود 1 میلیون اهالی به سر می‌برد. در این شهر بر اساس امور رسمی نزدیک به 2000 مرکز بازی‌های کامپیوتری، بازی‌های بوکمکری و اینترنت کافه‌ها ثبت نام شدند که مشتریان اکثر آنها جوانان از سن 30 پایان هستند. اورنگزیب اسراریان، جوان فعال تاجیک، می‌گوید در حالی که مقامات تاجیکستان رفتن افراد تا 17 ساله را به مرکزهای اینترنتی منع می‌کند، باید در قبولش برای آنها انتخاب پیشنهاد نماید. زیرا به گفته او وقتی نابالغ را بازداشت و به شعبه پلیس میبرند، برعکس بر روان آنها تاثیر منفی گذاشته میشود.
من در مجموع ما فکر میکنم که نفر را به شعبه کارهای داخلی دیگر جا بردن بسیار کار خوب نیست، چون که ما خودم یک بار اونجا بودیم، از رفتار و کردار از این چیزای اینا خوشم نمیاد از نفرهایی که در شعبه کارهای داخلی کار میکنن، بسیار دغلانه رفتار میکنن و در مجموع فکر نمیکنم که یک جوان یک کودک اگر تو شعبه ببرند و به اجوری براش صحبت کنند، یک چیز میتن روحیه روانی بد به کودک میتن. درست است اگر اینا از کودک ها خوششان نیوید، میتونند که باید یک برنامه تطبیق بکنند، یک برنامه در شهر تطبیق بکنند که غیر از مکتب جوان چی خواهد کرد. میتواند که یک برنامه نمیدونم چیز باشد، ورزشی باشد، یا اینکه یک برنامه فرهنگی باشد، فراغتی باشد، باید یک برنامه باشد که اینا شغل داشته باشند، یک برنامه رقصی باشد، شغل رقص باشد، برنامه سرودخوانی باشد که جوان بتواند برود سرود بخواند. یعنی ما باید شرایط مهیا سازیم که یک در رقابت اینترنت کافه هیچ وقت نمیشد که یک چیز کلا از بین برد. یک چیز از بین بردن شما باید یک رقابت پذیر یک چیز دیگر بسازید. اگر یک چیز رقابت پذیر که ساختین، حتما اینجوری شما میتونین دل جوان رو بیابین، چون که در اون مرحله او از خواهش خود شما را انتخاب کرد. وقتی که شما را بسته نکنین، ما فکر ندارم که کلا بسته میتونن، بعد یکون جای با مخفی و دیگر جا سر میزنه و در مجموع اینترنت کافه باید باشد.
همصحبتان ما در عصر 21 در زمان رشد فناوری های نوین محدود کردن دسترسی به اینترنت کافه ها رو اقدام بی ثمر میدونند که بجز از جریمه کردن والدین و کساتر نمودن بودجه خانواده ها نتیجه دیگر نمیدهد. این هم در حالی است که بسیاری ها از آن شکایت میکنند که قانون مسئولیت پدر و مادر در عمل به یک منبع دیگری فساد بخصوص برای مسئولین ناظران منطقوی تبدیل یافته است که هر سری چند وقت به خاطر چیزی از پدر و مادران رویاندن به کوچه ها و یا مرکزهای اینترنتی به شکار میبرند. ضمناً قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند در تاجیکستان سال 2011 قبول شده، همه ساله هزارها والدین بر اساس آن جریمه بسته میشوند. این مجله تحلیلی چشمانداز بود که من شهلای گلخواجه پیشنهاد شما کردم. تا برنامه های بعد، خدا نگهداری هر یکی شما.
سلام، طاهری سفر هستم و اخبار امروز چهارشنبه 25 ژانویه را از استودیو رادیو زودی از پراگ تقدیم میکنم. امروز در برنامه مقامات سوخت سبب گروگانگیری شهروندی قرقیزستان در این ولایت را شرح دادند.
گروگان گرفتم، قرضدار میشم، دادو گرفتیم، پولی مالی دارم، بعد برنمیگردونم. اینا یکون تشمیه در خونه من میدارم، تا مبلغ را نیورین نمیتیم، همین سبب.
وزارت صنعت میگوید بخش بزرگی از تولید طلا در کشور باقی میماند.
زیاده از 109 فویز حجم محصولات سال 2015 از جانب کارخانه استحصال شده است و در عموم 87 فیصد آن از جانب بانک ملی و وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان خریداری شده است.
و مخالفان حکومت سوریه از بعضی از بندهای اعلامیه نشست آستانه ناراحتند.
وقتی به ما بیانیه نهایی را پیشنهاد کردند، ما گفتیم که ایراد زیاد داریم. بالاتر از همه ایران را کفیل نشان دادند.
تفصیل خبرها. مقامات انتظامی ولایت سوغد گفتند بحث سر پل سبب گروگانگیری یک شهروند قرقیزستان در ولایت شده است. شریف نظرزاده سردار ریاست کارهای داخلی روز 25 ژانویه در نشستی خبری در خوجند گفت دو ساکن ولایت پدر و پسر نبی جان و حکیم نبیف و افشان کالبایوی قرقیزستانی را برای بازنگردانیدن پولشان خودسرانه دستگیر و شکنجه کردند.
گروگان گرفتم، قرضدار میشم، دادو گرفتیم، پولی مالی دارم، بعد برنمیگردونم. اینا یکون تشمیه در خونه من میدارم، تا مبلغ را نیورین نمیتیم، همین سبب.
شریف نظرزاده در نشستی خبری گفت افشار کالبایف به خوجند آمده است و پدر و پسر به او گفتند تا زمانی که قرضشون را بر نگرداند رهایش نمیکنند. افشار کالبایف بعد رهایی و بازگشت به قرقیزستان گفت که با خانواده نبیف در گذشته دوستی نزدیک بوده است. ظاهرا بحث دو طرف سری بیشتر از 20 هزار دلار سبب این جنجال شده است. و وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین در تاجیکستان گفت که سال گذشته استخراج و استحصال متال های گرانبها به خصوص طلا نظر به سال 2015 به طور بی سابقه افزایش یافته است.
زیاده از 109 فویز حجم محصولات سال 2015 از جانب کارخانه استحصال شده است و در عموم 87 فیصد آن از جانب بانک ملی و وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان خریداری شده است.
مقامات وزارت ضمن صحبت در نشستی خبری در دوشنبه روز 25 ژانویه آمار درباره استحصال طلا در سال 2016 را آشکار نکردند، اما سال 2015 در تاجیکستان تقریبا 4 تن و 450 کیلو طلا استحصال شده است. وزیر صنعت و تکنولوژی نو گفت طلای استحصال کرده را طوری شنیدیم، عمدتاً بانک ملی و وزارت مالیه برای غنی کردن ذخیره طلا و ارزی کشور می‌خرند. در دوشنبه نشستی خبری دیگر هم بود و مقامات تاجیکستان گفتند سال 2016 در زندان‌های کشور ده‌ها زندانی فوتیدند و سبب مرگ اکثریت آنها بیماری بوده است. رستم شامراد وزیر عدلیه در نشستی خبری در دوشنبه گفت هیچ یک از این زندانیان خودکشی نکرده است و یا شکنجه نشده است، هرچند حامیان حقوق میگویند بدرفتاری با زندانیان و خودکشی در زندان‌های تاجیکستان کم نیست. برات یوسفی گزارش می‌دهد.
مقامات عدلیه تاجیک میگویند در سال گذشته 2015 64 نفر زندانیان در محبس‌های تاجیکستان فوتیدند. رستم شامرادزاده وزیر عدلیه تاجیکستان روز 25 ژانویه در نشست خبری وزارتش با اعلان این رقم گفت کسی از این زندانیان فوتیده خودکشی نکرده است.
از این 16 نفر با بیماری سیل، 44 از بیماری امروزی درونه و 4 نفر از حادثه‌های ناگواری که شدگان در استحصالات چی است.
شاه مرادزاده گفت هر موردی فوتیدن محبوسان در زندان از سوی کمیسیون مخصوص وزارت‌های عدلیه و تندرستی اینچنین دادستانی انفرادی تحقیق شده است. وزیر عدلیه تاجیکستان همزمان خبرها در مورد تبلیغات گروه‌های افراطی در محبس را رد کرده و گفت که زندان‌ها پره از طریق دوربین‌ها و از طریق ماموران زیر نظارت است و چنین شایعه‌ها اساس ندارند.
برای که مؤسسه مؤسسه پوشیده است، یگانه کاری که با محبوسان می‌برند این کارمندان تربیتی خود مقامات است. البته ورچوی با اونجا طبق ترتیب معین است و تشکلات جمعیتی دیگر نیز امکانیت ورچوی را دارند.
وزیر عدلیه تاجیکستان در مورد بازدید نمایندگان سازمان بین المللی صلیب سرخ از مؤسسه های اصلاحی وزارت گفت این سازمان حق بی‌واسطه و در همه حالت وارد شدن به این مؤسسه ها را ندارد.
امروز ما یک گروه کاری حکومتی داریم که با صلیب سرخ ما وای داریم، محکمه این مسئله رو داریم و تکلیف خودمون با صلیب سرخ پیشنهاد شدگی است وید به این مسئله و ما انتظار جواب اونو هستیم. تا امروز حالی جواب چی گرفتگی نیستیم.
تا زمانی آفی سال 2016 در زندان‌های تاجیکستان حدود 12,000 نفر نگهداری می شدند. طبق قانون آف سال 2016 تنها در مؤسسه های اجرای جزای جنایتی آف در برابر 9332 نفر محبوس تطبیق شده است.
اونو میاریم به مسائل بین المللی. روسیه، ایران و ترکیه گفتند که خودشان برنامه نظارت و اجرای سازش شکننده آتش بس در سوریه را براه می اندازند، اما با انجام مذاکرات دو روزه در شهر آستانه قزاقستان در روز 24 ژانویه گروه های شورشی سوریه گفتند که در باره طرح ارادی زیاد دارند، بخصوص دایر به شرکت ایران در این برنامه. میرزا نبی خالقزاد گزارش می دهد.
سازش آتشبس در سوریه همین گونه به نظر می رسد. این ویدیوی سازمان امدادی کلاه سفیدان است که پیامد بمب‌باران ولایت خمس را نشان می دهد. خبرگزاری رایترز می گوید ویدیو 22 ژانویه نشر شده و اصلی است. روزهای 23 و 24 ژانویه دیپلمات‌های روسیه و ایران و ترکیه با نمایندگان حکومت و گروه‌های شورشی در پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند. هدفشان جلب رضایت گروه‌های درگیر با طرح سازش صلح بود، اما مذاکرات در آستانه با تعهدات نامفهوم سه قدرت برای پیدا کردن شیوه نظارت سازش آتش‌بس حاصل شده در ماه دکبر انجام یافت. حالا واضح نیست که این میخانیزم چگونه اجرا می شود. سخنگوی هیئت مخالفان سوریه گفت که آنها ایراد زیاد دارند.
هیئت‌های ایران، روسیه و ترکیه قرار کردند که میخانیزم سه جانبه نظارت و رعایت سازش آتش‌بس و پیشگیری از اغوا تأسیس یابد و تمام شرط‌های آتش‌بس مشخص شود.
حالا واضح نیست که این میخانیزم چگونه اجرا می شود. سخنگوی هیئت مخالفان سوریه گفت که آنها ایراد زیاد دارند.
ما یک طرف سازش نیستیم. این سازش میان ترکیه و ایران و روسیه است. آنها کشورهای مستقلند و هر سازشی که خواهند امضا میکنند. بیانیه از خود آنهاست. وقتی به ما بیانیه نهایی را پیشنهاد کردند، ما گفتیم که ایراد زیاد داریم. بالاتر از همه ایران را کفیل نشان دادند.
به مذاکرات گروه دولت اسلامی و حلقه های القاعده شامل نبودند. از زمان شروع جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 تا کنون 300,000 نفر کشته شده و میلیون ها نفر دیگر بی خانمان شدند.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات سبب تلفات ناگهانی ماهی زیاد در یکی از ممنوعه‌های کشور را شرح دادند. نماینده کمیته حفظ محیط زیست در صحبت با رادیو آزادی روز 24 ژانویه گفت که فوت ماهی در بشه پلنگان یک ممنوعه‌ای بزرگ کشور به سبب حرارت بلند هوا بوده است. اسکندر فیروز با معاون مدیر بشه پلنگان و بیدولا اکرموف صحبت کرد.
سال گذشته فوت ماهی ها در بشه پلنگان مشاهده شده است. این چرا رخ داد؟
سبب اساسی این است که شما خوب میدونید که یک بار بلند شدن حرارت هوا با 57 گرادوس، وقتی که در آبی کوله که مثلا حرارت گرمی هوا یک بار بلند می شود، نورسای اکسیژن در آب که مشاهده کرده است و این فوت طبیعی بود. وقتی که ما تحقیقات گذاشتیم چرا که در برابر خود خیلی کردم در مسافه هر یک 100 110 متر فوت یک ماهی. اینم که باشد بعضی حالات هستند که از ماهی ها از طبیعت در یک برو پس شدن آب در میمونند و در رسیدن اکسیژن و رسیدن محیط شناوری میفوتند و این حالات تقریبا یک 7 روز دوام کرد که بعد 7 روز باز همگو حالت خود را گرفت و موافقه مشاهده میراد که قریب یک 40 یا 45 دونه ماهی فوت است که این طبیعی است.
و بگید امروز آیا مبلغ کفایت میکنند؟
بله شما سوال درست به موری دادید. امروز برای هر یک حیوان نادری ممنوعا 19 درهم برای زمستان گذرانی که این اومان در یکون سیاره زمین این مبلغ جدا کرده نمیشه و ما باید این رو به نظر گرفتی در زمستان سردی هوایی که اگر حیوان دو روز یا سه روز اگر غذایی نگیرد به خطرهای معوشوی آورده میرسند و بسیار اونها از طبیب کم حرکتی میتونند که بخونها هفتند و چکوری هفتند مثلا با یکی سیدی حیوان های وحشی شوند که این خونهای طبیعت رو ویلو میکرد.
سال گذشته آیا بودن حالت های غیر قانونی شکار در این ممنون؟
بله این حالت ها وجود دارند. مثلا گریم ما خوب میدونیم که وقتی که زمستان میشه کوچیشی بیولوژی پرندگان در این منطقه زیاد میشود و در حالت شکاری پرندگان آبی به نظر میرسید و این هم باشد در قسمت منطقه محافظتی سرحدی اون که با قسمت دریای چپی دریای وحش هم سرحدی دارد و از بس که این قسمت جزیره هایی هستند که تا امروز به ماموگو وابسته نشودند و همچون جزیره های و حالت طبیعی خود پرخفته شده هستند و نوبست از این که کارمندان ماموگو حرکت میکنند که نظارت در این منطقه برند و از طرف دیگر مسئله این است که از بس که این منطقه که زیر نظارت ماموگو وجود ندارد و در بعضی حالات ها شکاری پرندگان آبی در سال 2016 در بعضی حالات ها به نظر میرسد. نوبست از این رهبریت ماموگو ناظران جمعیتی را از این منطقه از محله هایی که برای این منطقه همسر هستند انتخاب نمود و آنها را باور کنند که در صورت داشتن چنین شخصان کمای مالیوی هوسمندی مالیوی کرده میشود. خوشبختانه امروز این سیستم کار کرده است و دیگر حالاتی هستند که خود پرندگان در قسمت ماموگو خودشان میفهمند. مثلا بقلن یکی از پرنده آبی بزرگ جوس است. خوبی کار در آن است که وای وقتی که به تاجیکستان میبیاد بیشتر مرماهی را نابود میکنند که مرماهی در اکسیستم آبی میشه پلنگون یکی از مرماهی خطرناک است و بقلن هنگامی داشتن مرماهی بزرگ در وقت پرواز و مثلا یعنی با صدمه های طبیعی روبرو میشد وقتی که ماهی بزرگ را که استعمال میکند در گلوش در میماند و افتیدن نابود میشه. این حادثه هم وجود داشتند.
و گزارش و صحبت کامل در این باره در وبسایت آزادی نقطه آرگ هم هست و هم در شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب. روز 19 انور است در گذشت سهراب شریپوف یکی از سیاستمداران به گفته خبرنگاران آزاداندیشی تاجیک 2 سال سپری شد. او هم مشاوری رئیس جمهور و هم رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان بود و از آن سیاستمدارانی بود که از صحبت با خبرنگاران به قول نمی‌ترسید و احیانا مخالفتش با سیاست‌های حکومت را هم بیان می‌کرد. شهرداری دوشنبه سال گذشته کوچه‌ای را به نام سهراب شریپوف گذاشت و امرالدین عالم خبرنگار ما به این کوچه رفت.
برای گرامی داشتی سیاستمدار سهراب شریپوف یکی از کوچه های پایتخت را به نام او گذاشتند. کوچه سرگئی شاومیانی ناحیه شاهمنصور دوشنبه اکنون نام او را گرفت. در مراسم نامگذاری و پرده برداری از روی لوحه یادگاری سهراب شریپوف، وکیلان مجلس نمایندگان کشور، سیاستشناسان، اهل ضیا و دوستان و پیوندان مرحوم اشتراک کردند.
من این یک خیابانی کلانترین شهر دوشنبه را با نام این شخصیت بزرگ گذاشتند که این افتخار ملت است، افتخار ما خشتباری این محروم است.
نامگذاری کوچه به روز مرگ سهراب راست آمد. 2 سال پیش 19 ینور وکیل پارلمان سیاستمدار سهراب شریپوف به اطلاع طبیبان از خروج بیماری التهاب شوش از دنیا گذشت.
اون چی که در دل داشتند روی راست میگفتند. به ایبا به یگان گوییم که چی گویم گپ‌های پسی‌پردگی و روی راست برای آشکار بیانی او و مخصوصاً خصلت‌های تحمل‌گرایی دقت کرده گوش کردن شخص دیگر این خصلت‌های عالی بودند که از محروم به ما باقی ماندند.
قابل جان
سوراب فرزند سیومی خاندان بود و با ظرافت و ذکاوتش از برادرانش فرق میکرد. کارشناسان دوره رهبری سوراب شریپوف را در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت کشور دوره اوج فعالیت کسبی او عنوان میکنند.
و گزارش کامل اخبار بیشتر از این در وبسایت azadi.org در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و نکلاسنیکی و هم شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای از سرگیری ساختمان لوله‌های نفتی داکوتا اکسس و کیستون اکسل فرمان صادر کرد. پرزیدنت سابق باراک اوباما بنیاد لوله‌ها را بنابر اعتراض حامیان محیط زیست و مردم بومی قطع کرده بود. ساختار لوله‌ای نفتی داکوتا اکسس پایپلاین با خرج تقریبا 4 میلیارد دلار بنیاد می‌شود و نفت ایالت داکوتا شمالی توسط این لوله به ایلینویز انتقال می‌یابد. شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید گفت
در کشور انقلاب انرژتیکی جریان می‌گیرد. صرف نظر از مانع‌های بیوروکراتی و سیاسی که در گذشته جای داشتند، آماده‌ایم و پیش حرکت کنیم. استحصال نفت و گاز در 10 سال گذشته با طور چشمگیر افزایش یافت و صادرات ما دو برابر کم شد. اقدامی که رئیس جمهور امروز انجام داد برای آمریکایی ها ده ها هزار جای کار بنیاد میکند، ما را به استقلالیت انرژتیکی میرساند و همزمان حمایت محیط زیست از مساله های با اولویت باقی میماند.
اما مخالفان ساختمان میگویند که لوله نفت دسترسی قبیله های بومی و مردمی را که در پایانابی رودخانه میسوری زندگی میکنند مشکل کرده و مکان مقدس آنها را از بین میبرد. ملاقات دو روزه در آستانه پایتخت قزاقستان نمایندگان حکومت سوریه و مخالفان آن را برای گفت و شنید غیر مستقیم و با این امیدواری به هم آورد که آتش‌بس فراگیر در سراسری کشور را تقویت دهد. این آتش‌بس ماه دکبر سال گذشته جاری شده بود. اظهارات مشترک روز 24 ینور در پایان نشست پخش گردید میگوید که ایران و روسیه و ترکیه یعنی میانروان مذاکرات صلح سوریه آتش‌بس این کشور را یکجای نظارت میکنند. این سه کشور همچنین بار دیگر نیت خود را برای ادامه مبارزه با گروه تندروی دولت اسلامی و گروه جبهت الشام و جدا کردن این گروه ها از بخش های دیگر مخالفان مسلح بیان کردند. مشخص نیست که آیا حکومت سوریه و مخالفان آن به این اظهارات مشترک امضا گذاشتند یا نه. در طول جنگ سوریه از سال 2011 تا به حال بیش از 300 هزار آدم کشته و میلیون ها نفر فراری شدند. مقامات تاجیک میگویند در سال گذشته تقریبا 70 نفر در محبس‌های تاجیکستان فوتیدند. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز 25 ینور در یک نشست خبری در دوشنبه گفت این افراد بر اثر بیماری سیل، بیماری‌های درونی و حادثه‌های ناخوش جان دادند. اما وی گفت در سال گذشته هیچ حادثه خودکشی در زندان‌های تاجیکستان ثبت نشده است. وزیر عدلیه تاجیکستان همزمان ادعاها در مورد تبلیغات گروه‌های افراطی در محبس‌ها را رد کرده و گفت که زندان‌ها پر از طریق دوربین و از طریق ماموران زیر نظارتند و چنین آوازه‌ها اساس ندارد. تا زمان عفو سال 2016 در زندان‌های کشور حدود 12 هزار نفر نگهداری می‌شدند. مقامات قرقیزستان دو گمانبر عضویت در گروه تروریستی را با 56 هزار دلاری تقلبی بازداشت کردند. کمیته امنیت ملی قرقیزستان روز 25 ینور به دادن معلومات درباره بازداشت شده‌ها گفت که آنها را هفته گذشته دستگیر کردند. این نهاد می‌گوید دلارهای قلبکی گمانبران در ترکیه ساخته شده است. کمیته امنیت ملی قرقیزستان گفت دو شهروند این کشور منصور سووانوف و الیاس صابیروف که در استانبول زندگی می‌کنند گمان می‌رود با بازداشت شده‌ها رابطه دارند. قرقیزستان صابیروف را با اتهام دست داشتن در حمله به سفارت چین در شهر بیشکک که سال گذشته صورت گرفت در جستجو قرار داده است. و گلچهره باباقلو و دایه ازبک که در کشتار کودک 4 ساله عیبدار اعلان شد اجبارا در یکی از بیمارخانه های روانی روسیه بستری گردید. در این باره یلنا روساخینا نماینده دادستانی مسکو در صحبت با خبرگزاری اینترفاکس اطلاع داده است. دادگاه در شهر مسکو ماه نوامبر سال گذشته قرار اجباراً تبابت شدن بابا قلاو را صادر و او را از جوابگری جنایی برای آنکه در حالت نامکلفی دست به کشتار زده است آزاد کرد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
در شرایطی که خویشاوندان وکیل دفاع محکوم شده به 23 سال زندان از عدم تماس و بی اطلاعی از وضع صحتی بزرگ میریوروف در دوام 25 روز آخر نگرانی میکنند، وزیر عدلیه تاجیکستان گفت محکوم شده در بازداشتگاه است و سلامتی او نباید مایه تشویش باشد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش میدهم. روز چهارشنبه 25 ژانویه در نشست مطبوعاتی اش در دوشنبه رستم شامرود وزیر عدلیه تاجیکستان نگرانی های اعضای خانواده وکیل دفاع محکوم شده را بی اساس دانست و گفت که وضع صحتی بزرگمر یاروف جای نگرانی ندارد. وزیر گفت
ترتیبی دادنی چی دستاویزها طبق قانون معین شده است و سرایست اجرای جزای جنایتی این ترتیب رو رعایت میکند. برای همین خاطر شدن در کار نیست، همش در دایره قانون است.
در میانه های ماه ژانویه نمایندگان خانواده وکیل دفاع در صحبت با رادیو آزادی از نبود خبرها از حال و احوال بزرگمر یاروف خبر داده گفتند که بعدی 31 دسامبر سال 2016 هیچ پیامی از اون نگرفتند. ضمناً به تاکید خانواده وکیل دفاع یاروف معظم قادرو و هم مدت هاست با اهل خانواده در تماس نیست و گمانی آنها این است که او دیگر از حقوق یاروف حمایت نمی کند. در رابطه با نگرانی مادر یاروف از سلامتی پسر و هم گمان اینکه شاید سلامتیش بد است یا دیگر زنده نیست، وزیر عدلیه گفت اگر میمرد حتما به نزدیکانش خبر میدادند.
میمرد اگر میگفتند زنده است.
وزیر عدلیه از دادن جزئیات بیشتر و شرح عمیق‌تر موضوع خودداری کرد. از جمله معلوم نیست که تا کجا آوازه‌ها درباره اعلان گروسنشینی یاروف در بازداشتگاه حقیقت دارد یا نه. صدرالدین شریف‌زاده سردار بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه تاجیکستان روز 11 ژانویه گفت بزرگمهر یاروف سلامت است و هیچ مشکل ندارد. در آن صحبت او اضافه کرد که ساعت پیش یاروف را در بازداشتگاه دیده بود و او هیچ شکایتی نداشت، ولی تا هنوز تصدیق درستی این حرفا امکان ندارد. زرینه نبیه و همسر بزرگمهر یاروف برادی آزادی گفت دو روز قبل با شوهرش غذا برده بود و این سحر وقتی که به سیزا برای دریافت پاسخ شوهرش رفت هیچ گونه جوابی به دست نیامده است.
این از برای اومد ما که سیزا با هم وای نیست، کاغذ نیست. کجام رو وای میکنی؟ مگه وای خودش نمینیسه؟ ما تو وای اودم نیست وای نمینیسه. گفت که نیست ریش نیست نخایم خلا هم کاغذ ابرات که خروج میبری همه میبین این من از آزمونی خیلی نمیشه دخیل من یک از من نمیم مادرش اخوانی جزا
زرینه نبیه ور گفت روز شنبه گذشته برای اجازه ملاقات با بزرگمهر یاروف به دادگاه عالی رفته است، اما مقامات دادگاه بعد شنیدن عرض آنها گفتند که مراجعت خود را خطی پیشنهاد کنند. نزدیکان بزرگمهر یاروف میگویند که وی همراه نورالدین محکموف برابر در یک روز محکوم به زندان شدند، ولی فرزندان محکموف 5 مرتبه بدون هیچ مشکل با وی در سیزا ملاقات کردند، ولی نزدیکان بزرگمهر حداقل مادر سالخورده‌اش را از ماه نوامبر به این سو اجازت نمیدهند که با پسر دیدار کند. تبر همسر بزرگمهر میگوید چنین برخورد شبهه آنها را در مورد سلامتی یاروف بیشتر کرده است. دادگاه شهر دوشنبه روز 6 اکتبر سال گذشته وکیل دفاع بزرگمهر یاروف را به 23 سال و نورالدین محکموف را به 21 سال زندان محکوم کرد. سازمان های حامی حقوق انسان مثل Human Rights Watch و عفو بین الملل این قرار دادگاه را محکوم کرده و به بررسی منصفانه قضیه های به گفته هاشان دارای انگیزه های سیاسی دعوت نمودند. خود بزرگمهر یاروف و نزدیکانش هم میگویند که حکم او پاسخ به تشبث تاسیس کمیته حمایت از حقوق بازداشته های حزب ممنوعی نهضت اسلامی بوده دارای انگیزه های سیاسی می باشد. حزب نهضت اسلامی بعد آشوب مسلحانه جنرال نظرزاده سپتامبر سال 2015 ممنوع و 13 عضو ریاستش به مهلت های طولانی زندان محکوم شدند.
سخنرانی سازمان شفافیت بین المللی به مقامات نوی اجنسی ضد فساد تاجیکستان مشورت می دهند که برای مطبوعات باز و دسترس باشند و در اجرای صلاحیت هایشان صمیمی و منصفانه عمل کنند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. روز 25 دکبر سازمان شفافیت بین المللی یا ترانسپرنسی اینترنشنال با پخش گزارش نو خود اوید به شاخص برداشت از کروپسیه گفت که نشاندادهای تاجیکستان در یک سال اخیر نظر به سال 2015 اندکه بد شده موقع این کشور در میانی 176 کشور در مقام 151 قرار گرفته است. مقامات تاجیکستان هم از افزایش فساد اظهار نگرانی کرده میگویند که در فاصله 10 سال اخیر جنایت های خصوصیت کروپسیونی داشته تخمینا 4 برابر افزایش یافته است. محققان سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال میگویند مبارزه با فساد در ساختارهای دولتی تاجیکستان موثر نیست و همانا نهادهای مسئول نظام دادگستری و پلیس از بخشهای آلوده‌ترین به فساد محسوب می‌یابند. سیتلان ساویتسکا محقق وضع فساد در کشورهای آسیای مرکزی در یک صحبتش با رادیوی آزاده از قرارگاه سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال در شهر برلین گفت از تغییرات در رهبریت اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیه تاجیکستان خبر دارد. با یک تصمیم روز 23 میانور با کرسی خالی شده رئیس این اجنس مفتش سابقه‌دار سلیمان سلطانزاده تعیین شد. تا روز 12 میانور این مقام را رستم امام‌علی پسر کلانی پرزیدنت به عهده داشت و همان روز او با یک امری پرزیدنت رئیس شهری دوشنبه تعیین شد. سیتلانا ساویتسکا در صحبت با رادیو آزادی گفت برای مشخص کردن شاخص پذیرش فساد طرز تنظیم برخورد منفعت ها را دانستن مهم است. در رابطه با آدمی نوی که به کار آمده است، او را کی تعیین کرده است؟ جریان این تعیین ها چگونه صورت گرفت؟ تا کجا این جریان بی‌طرفانه و شفاف بوده است؟ چی کسی کار این اجنسی و رئیس آن را نظارت میکند؟ تا کجا او به ساختارهای مستقل گزارش میدهد؟ تا کجا کار او برای ارزیابی جامعه شهروندی و رسانه و ژورنالیستان مستقل دسترس خواهد بود؟ همه این باید به اعتبار گرفته شود. ساویتسکا گفت به رئیس نوی آژانس ضد فساد مشورت این است که به والایت قانون ارج گذارد و از نظر سیاسی بی‌طرف باشد. گزارش نوی سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال که روز 25 ینور نشر شد امسال با پیام فساد و نابرابری باید خاتمه یابد ارائه شده است. مؤلفان گزارش میگویند در سال 2016 کروپسیه سراسری و نابرابری اجتماعی هم قدم بودند و در بسیار مناطق جهان مردم از رهبریت سیاسی کشورهای خود ناامید شده حضور سیاستمداران پاپولیست بیشتر شده است. از میان 176 دولت 69 درصدشان نشاندادهای بلند فساد را به نمایش گذاشتند. در مقایسه با نشاندادهای سال 2015 موقع تاجیکستان در سال گذشته تا نشانداد 151 فر آمده است میگوید این گزارش. ساویتسکا در خلاصه نشاندادهای گزارش در رابطه با تاجیکستان گفت وضعیت مثل پیش به تغییر باقی میماند. ما در باره ساختارهای دولتی صحبت میکنم. اینجا برخوردی منفعت ها در خدمات دولتی و رهبریتی بلندپایه مشاهده میشود. عامل گزارش دهی مقامات از درآمد و خراجات خود هم به اعتبار گرفته میشود. موضوع باز بودن بودجه یک دیگر مسئله است که به حساب گرفته میشود. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان بار آخر در موضوع کروپسیه درست 10 روز بعد فرارسی سال 2017 اظهار نگرانی کرد. در جلسه ضمنی تجلیل از 10 سالگی اجنسی مبارزه ضد فساد گفت همه سال صادر شوی جنایت های کروپسیونی تمایل زیاد شوی دارند. با گفته او اگر سال 2007 نزدیک 500 جنایت در این سمت آشکار شده باشد، در سال 2016 شمار جنایت های مربوط به فسادکاری به 1900 عدد رسیده است. کارشناسان تاجیک میگویند بالا رفتن جنایت های کروپسیونی به افزایش خیش و تبار بازی در مقامات دولتی که در پیان خاطربینی هنگام صادر شوی جنایت ها صورت میگیرد برمیگردد. برخی کارشناسان میگویند که تلاش پرزیدنت برای ریشه‌کن کردن رشوت باعث شد که سال 2015 به مقام رئیس اجنسی ضد فساد پسری کلانی خود رستم امام‌علی را تعیین کند، ولی باز هم این مسئله نتوانست پر حل خود را پیدا کند، چون به قول کارشناسان مشکل با سیستم برمیگردد. اقتصادشناس و رهبر مرکز بازار آزاد تاجیکستان کنستانتین بندرینکا در شرح وضع کروپسیه در صحبت با آزادی گفته بود که مسئله گسترش فساد در این کشور به صلاحیت‌های بی‌محدود ساختارهای حکومتی و نظارتی بستگی دارد.
رادیوی آزادی تقدیم می‌کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
Oyanda sos, oyanda sos, oyanda sos, oyanda sos, oyanda sos.